ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب جمعه 28 اردیبهشت 1397 هجری شمسی برابر با 18 مه 2018 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمون در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزدتانیم. در ابتدا اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور نقشه راه سیاسی برای رسیدن به یک توافق جدید هسته‌ای با ایران را روز دوشنبه اعلام خواهد کرد. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه در نشستی خبری اظهار داشت که رویکرد جدید به دنبال چارچوبی است که به مجموعه تهدیدهای ایران بپردازد. این مقام وزارت خارجه آمریکا از ذکر جزئیات این طرح خودداری کرد، اما خاطر نشان ساخت که هدف از این طرح بازبینی در توافق هسته‌ای است، به نحوی که نگرانی‌ها در مورد برنامه موشکی ایران، دخالت در جنگ‌های داخلی منطقه و امکان بازرسی‌های بهتر فراهم شود. این مقام وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که مشاوره کامل و جامع با طرف‌های اروپایی برای بازبینی در توافق هسته‌ای ادامه دارد و افزود که در مورد میزان اختلاف آمریکا و اروپا در این باره اغراق شده است. کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که روند محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم احتمالی آمریکا به دلیل معامله با ایران را به شکل رسمی آغاز کرده است. این اقدامات با هدف حفظ توافق برجام انجام می‌شوند. کمیسیون اروپا نهاد اجرایی اتحادیه اروپا است و نقش قوه مجریه را برای این اتحادیه فراملی بازی می کند. این اقدامات شامل احیای قانونی است که شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های یک کشور ثالث منع کرده و خسارات وارده به آنها را جبران می کند. حمایت مالی از فعالیت‌های تجاری در ایران توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپا و ادامه همکاری‌ها در بخش انرژی نیز از جمله دیگر برنامه‌های اتحادیه اروپا اعلام شده است. در همین رابطه قرار است میگوئل آریاس کانته، کمیسر بخش انرژی اتحادیه اروپا، این هفته به تهران سفر کند. کمیسیون اروپا در بیانیه گفته است که در تلاش است تا این اقدامات پیش از 15 مرداد و آغاز نخستین موج تحریم‌های آمریکا اجرایی شود. در پی خروج آمریکا از برجام، رویترز خبر داد که شرکت فولاد دانیلی ایتالیا که قراردادی 1.5 میلیارد یورویی با ایران دارد، جستجو برای یافتن اعتبار و شریک مالی را متوقف کرده است. مدیر عامل این شرکت روز پنجشنبه به رویترز گفت که با خروج آمریکا از برجام، بانک‌ها دیگر حاضر به پرداخت وام به پروژه‌های ایرانی نیستند و از تحریم‌های ثانویه می‌ترسند. با آغاز اجرایی شدن برجام، میان ایران و ایتالیا توافقنامه‌هایی به ارزش 18 میلیارد یورو امضا شد که حدود 5.5 میلیارد یورو از آن به صنعت فولاد تعلق داشت. در بهمن ماه سال 94 و همزمان با سفر حسن روحانی به روم اعلام شد که قراردادی میان ایران و شرکت دانیلی منعقد شده که پرشن متالیک نام دارد و ارزش آن 2 میلیارد دلار است. اتحادیه اروپا در تلاش است تا پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، راهی برای حمایت از شرکت‌های طرف قرارداد با ایران پیدا کند. و رئیس سازمان امداد و نجات علیه عملیات امدادگران از مرگ 9 تن در سیل و آب گرفتگی و در اثر صاعقه اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این 9 تن در خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و شرقی و چهارمحال و بختیاری جان باختند. مرتضی سلیمی اعلام کرده در بازه زمانی 10 روزه از 18 اردیبهشت ماه 22 استان دچار سیل و آب گرفتگی شدند. به گفته این مقام مسئول، 239 شهر، روستا و منطقه عشایرنشین در اثر این حوادث به امداد رسانی نیازمند بودند.
مهداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. اتحادیه اروپا سرگرم بررسی طرح استفاده از بانک مرکزی ایران به منظور گذر از تحریمات آمریکا.
اروپایی ها در همین کنفرانس صوفیه هم معلوم شد که تلاش میکنن به هیچ وجه روابطشون با آمریکا خراب نشه.
دولت تازه آمریکا فقط به این قناعت نداره که تحریم یک جانبه علیه شماری از دولت مردای جمهوری اسلامی رو به تصدیق برسونه.
همه باید اونجا همراهی کنن. مثلا رأی اکثریت اینه که یک مقدار میتونه دچار اشکال کنه.
برنامه آمریکا برای تشکیل جبهه جهانی بر ضد جمهوری اسلامی.
الان میخوان این ائتلاف رو یه جوری چرخش بدن که متوجه جمهوری اسلامی بشه.
طبیعتاً این اثرش مستقیم بر خود حکومت وارد خواهد شد.
ارجاع پرونده رامین حسین پناهی محکوم به اعدام به اجرای احکام دادسرای سنندج.
رامین گفته من اصلا نه روند پرونده رو قبول داشتم و نه روند دادگاهی و توان من حکم اعدام نبوده، چرا که من یه فعال سیاسی و نصب اسلحه نبردم در موقع بازداشت و در موقع بازداشت هم هیچگاه مسلح نبودم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. کمیسیون اروپا امروز اعلام داشت روند احیای مقررات انسداد را برای محافظت از منافع شرکت‌های اروپایی در ایران در برابر تحریمات آمریکا آغاز کرده است. این تصمیم را میتوان اقدامی عملی از جانب اتحادیه اروپا برای حفظ معامله هسته‌ای بدون آمریکا تلقی کرد، هرچند که گزارش‌ها کیست همین تر در دست بررسی است. آرش حسن نیا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک روز پس از اعلام خروج آمریکا از برجام از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور با تاکید بر بی‌اعتمادیش به طرف‌های اروپایی حاضر در این توافق چنین گفت:
حالا گفته می‌شود که برجام را می‌خواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینا اعتماد نکنید. میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی.
هفته بعد نوبت به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رسید تا دور دیگری از سفرهایش را آغاز کند، پکن، مسکو و بروکسل، با تاکید بر این واقع بینی دیپلماتیک از اروپاییان.
ما دنبال خیال بافی نیستیم که اروپا رابطه شو با آمریکا به هم بزنه. چنین چیزی نه امکان پذیره، نه اروپایی ها خودشون این رو میگن، بلکه دنبال این هستیم که اروپایی ها از منافع خودشون دفاع بکنن.
این روزها پر بوده از اظهار نظرهای گوناگون اروپاییان درباره برجام، انتشار خبرهایی از رفت و آمدهای شرکتهایی که قرار بود در ایران بمانند و حال میگویند نمیتوانند. توتال فرانسه بزرگترین نشان بود و مهمترین نشان. اینی شرکت نفت و گاز ایتالیایی، دانیلی قول فولادسازی رومنها، مرسک بزرگترین شرکت حمل و نقل دانمارکی دانه درشت‌های خروج از ایران هستند. آنها نگران از کسب و کارهای بزرگتر خودشان در ایالات متحده بودند و احتمالاً نگران از تحریم و تهدید و جریمه. اما روز جمعه اروپاییان باز ابتکار عمل را در دست داشتند. به ظهر نرسیده کمیسیون اروپایی نظر خود را در قالب بیانیه ای اعلام کرد. موضوع ایران در قالب متممی به قانونی الساق می شود که 22 سال قبل تصویب شد. آن روز برای رهایی شرکت‌های اروپایی از تحریم آمریکا علیه کوبا و امروز برای ایران. موضوع قانونی که مقررات بازدارنده یا مقررات انسداد نامیده می شود این است: شرکت‌های اروپایی از رعایت تحریم‌های آمریکا منع می‌شوند و حکم هیچ دادگاهی برای اجرای مجازات‌های آمریکا به رسمیت شناخته نخواهد شد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره این تصمیم اتحادیه اروپا چنین می‌گوید:
قانون سال 1996 به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد که از شمول مجازات‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا فرار بکنند و این قانون به شرکت‌های اروپایی همینطور اجازه میده تحریم‌های آمریکا رو در مورد کوبا نادیده بگیرند، از پاسخگویی به مقام‌های قضایی آمریکا خودداری بکنند. حالا قرار هست که همین قانون در مورد ایران هم به اجرا گذاشته بشه و در مورد مشکلات مالی هم تصمیم گرفته شده که اروپایی‌ها در مبادلات با ایران از امکانات بانک سرمایه‌گذاری اروپا استفاده بکنند برای اعطای امتیاز به پروژه‌هایی که کشورهای عضو این اتحادیه در زمینه بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ایران انجام میدن و همینطور گویا بانک سرمایه گذاری اروپا میتواند امکاناتی رو هم در اختیار ایرانی ها و اروپایی ها قرار بده که از شمول مبادلات دلاری که در معرض تحریم های آمریکاست تا اندازه ای فرار کند.
اما آیا این تمهیدات منجر به آن خواهد شد که اگر شرکتی اروپایی در ایران حضور دارد با خیالی آسوده بماند و اگر شرکتی برای حضور در بازار ایران در تردید است با این تصمیمات تردید خود را به یقین بدل کند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، تردیدی جدی دارد.
من شخصا در این زمینه تردید زیادی دارم، چون اروپایی ها در همین کنفرانس صوفیه هم معلوم شد که تلاش میکنن به هیچ وجه روابطشون با آمریکا خراب نشه. مثلا یه مهم این هست که ایالات متحده آمریکا یک کشوره و یک رهبر داره و منابع قدرتش هم کاملا مشخص هستن و تصمیمی که میگیره به صورت یک جانبه به اجرا میگذاره. اتحادیه اروپا 28 کشوره، باید با هم تصمیم بگیرن و یک کشور هم میتونه تصمیم رو در سطح اتحادیه اروپا با مشکل روبرو بکنه. و بالاخره نکته آخری رو هم که باید روش تاکید کرد اینه که شرکت های اروپایی الزاماً از دولت هاشون یا از اتحادیه اروپا دستور نمیگیرن، شرکت ها منافع خودشون رو رعایت میکنن.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، نیز از ترس و بیم هایی میگوید که همچنان برای شرکت های اروپایی برقرار خواهد ماند.
اون چیزی که الان وجود داره یک نوع ترس و بیم شرکت های اروپایی از اعمال تحریم های آمریکا، برای اینکه اونها میبینن دولت تازه آمریکا فقط به این قناعت نداره که تحریم یک جانبه علیه شماری از دولت مردای جمهوری اسلامی رو به تصویب برسونه. اونها میخوان منابع درآمدهای نفتی ایران رو قطع بکنن و اونها میخوان اجازه سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز ایران رو بگیرن و مبادلات تجارت خارج جمهوری اسلامی رو با مشکلاتی روبرو بکنن. و چون حجم تجارت کشورهای اروپایی با آمریکا به مراتب بیشتر از حجم مبادلات با ایرانه، بانک های اروپایی، شرکت های اروپایی، سرمایه گذاران اروپایی از ترس اینکه بازار آمریکا را از دست ندن یا مورد جریمه های مالی سنگین قرار نگیرن، از همین حالا شروع به ترک ایران کردن.
اما این پایان ماجرا نیست. کمیسیون اروپا اعلام کرده که تمهیدات پیش بینی شده ظرف 2 ماه اجرایی می شود، مگر آنکه پارلمان اروپا یا دولت های اروپایی رسما این مقررات را رد نکنند. تصمیم گیری در اتحادیه اروپا و جمع‌بندی بر سر اتخاذ سیاست‌ها، آنطور که مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا میگوید، امری دشوار است.
اتحادیه اروپا خودش یک صندوق داره که این صندوق، صندوق همراهی یا توان‌افزایی برای صادرات اتحادیه اروپا است. حالا اگه این بخواد در مورد ایران استفاده بشه، بدون اینکه این برجام حفظ بشه، یک مقدار بعد بازنویسی بشه در اساسنامه این صندوق. خب این هم یک مقدار زمان خواهد بود و همین که کشورهایی که در داخل اتحادیه اروپا خواهان رو در روی با امریکا نیستن، خب در اونجا میتونن با توجه به قانون اساسی اتحادیه اروپا در مورد بازنویسی اساسنامه سازمان‌های اتحادیه همه باید اونجا همراهی کنن. مسئله رأی اکثریت نیست. اینه که یک مقدار میتونه دچار اشکال کنه.
پیشتر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در واکنش به بیانیه خروج توتال از ایران گفته بود باید دولت‌های اروپایی پشتیبان شرکت‌های کوچک و متوسط باشند. با این حساب شاید در بهترین حالت ایران بازار این شرکت ها شود، اتفاقی که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، میگوید برای نیازهای اقتصاد ایران کفایت نمی کند.
در واقع این همون وضعیتی هست که در حال حاضر وجود داره. ما میدونیم که بعد از برجام هم تا امروز شرکت ها و بانک های اروپایی به مقدار زیادی خودشون را از پروژه های با ایران کنار کشیدن و فقط بانک های کوچک و خانوادگی که در بازار آمریکا فعال نیستند، تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط رو در اروپا بر عهده گرفتن. دامنه مانور این بانک ها خیلی خیلی کمه و پروژه های بزرگی که ایران بهش احتیاج داره در رابطه با شرکت هایی که تکنولوژی های خیلی پیشرفته دارن، این پروژه هاست که زمین میمونه.
سیب آینده برجام بدون آمریکا روز جمعه چرخی دیگر زده است، اما تا این سیب به زمین برسد چرخ های بسیاری را شاهد خواهد بود. رفتار ایران، جدیت اروپا و عزم آمریکا برای تنبیه و مجازات هر کدام می توانند نقشی مؤثر بر این گردش و سرنوشت داشته باشند.
همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام کرده آمریکا در صدد تشکیل ائتلاف بین‌المللی بر ضد جمهوری اسلامی است. جزئیات طرح تشکیل این ائتلاف برای مقابله با آنچه که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی خوانده شده روز دوشنبه قرار است در اولین سخنرانی مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا درباره سیاست خارجی آمریکا اعلام شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که این ائتلاف بین المللی بر ضد ایران نخواهد بود، زیرا آمریکا قاطعانه از مردم ایران پشتیبانی می کند. جمهوری اسلامی تاکنون به طرح تشکیل این ائتلاف بین المللی و اقدامات احتمالیش برای مقابله با آن عکس العملی نشان نداده است. جمشید زند.
هدر ناورد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هدف از تلاش‌های دیپلماتیک برای تشکیل این ائتلاف فراگیر را ارزیابی واقع بینانه‌تر از حکومت جمهوری اسلامی توصیف کرده و آنچه که وی اقدامات بی‌ثبات کننده ایران خوانده را نه تنها تهدیدی برای منطقه بلکه برای کل جهان دانسته است. آمریکا نقش ایران در منطقه به ویژه حضورش در سوریه، عراق، یمن و حمایت آن از حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌های اسلام‌گرای منطقه را عامل بی‌ثباتی می‌داند. چندین کشور منطقه از جمله عربستان و اسرائیل نیز که سرسخت‌ترین مخالفان جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند، در همکاری با آمریکا در صدد هستند از دامنه نفوذ ایران و قدرت اقتصادی و سیاسی آن بکاهند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای گذشته در تماس با رهبران چندین کشور در منطقه خاورمیانه و اروپا تلاش کرده زمینه‌های تشکیل این ائتلاف بین‌المللی را فراهم کند. در مقابل جمهوری اسلامی کشورهای مانند عربستان و اسرائیل را به حمایت از آنچه که گروه‌های تروریستی خوانده متهم می‌کند و پشتیبانیش از گروه‌های اسلام‌گرا مانند حزب الله لبنان و حضورش در کشورهای مانند سوریه را بخشی از محور مقاومت می‌خواند. امیر طاهری تحلیلگر امور بین‌الملل در لندن با اشاره به تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم که حدود 5 سال پیش با شرکت 75 کشور شکل گرفت، معتقد است آمریکا و متحدانش می‌توانند ائتلافی فراگیر برای مهار ایران نیز تشکیل دهند.
الان میخوان این ائتلاف رو یه جوری چرخش بدن که متوجه جمهوری اسلامی بشه به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده تروریسم. حالا چند کشور از این 75 کشور ممکنه وارد این ائتلاف دو قلو بشن یا نه هنوز معلوم نیست. البته آقای پومپئو سعی خودش رو خواهد کرد، به احتمال قوی از 22 کشور عضو اتحادیه عرب 10 تا 12 تا که الان جز این 75 تا هم هستند خواهند بود در کنار ایالات متحده. از طرف دیگه اسرائیل هم در این زمینه همکاری میکنه، تعدادی از کشورهای آمریکای جنوبی هم در این جریان هستن و البته تعدادی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی به خصوص در اروپای مرکزی و شرقی. بنابراین از این 75 کشوری که الان در ائتلاف مبارزه علیه تروریسم جهانی هستند، به احتمال قوی 30 تا 35 تاشون حداقل در ائتلافی که در شکم ائتلاف بزرگ خواهد بود علیه ایران موضع‌گیری خواهند کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از خروج از برجام در پیامی توییتری نوشته بود حکومت ایران تلاش می‌کرد تا به هر وسیله ممکن بر خاورمیانه مسلط شود، اما حالا دیگر این اتفاق نخواهد افتاد. این پیام آقای ترامپ ادامه سیاستی است که وی پیش از این هم بیان کرده و بارها گفته بود توافق هسته‌ای بدون توجه به نقش ایران در منطقه و برنامه موشک‌های بالستیک آن نمی‌تواند دوام بیاورد. اکنون که طرح تشکیل ائتلافی جهانی علیه حکومت ایران اعلام شده، آمریکا و متحدانش تا چه حد می‌توانند در اجرای این سیاست خود موفق باشند؟ محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است اگر فشار تنها بر رهبران و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی باشد، ممکن است حتی مردم ایران نیز از این اقدام حمایت کنند.
واقعیت این هستش که اگر این ائتلاف به سمت ایجاد مثلا محدودیت‌های اقتصادی، اون چیزهایی که مستقیما تأثیر می‌گذاره بر زندگی مردم، حرکت بکنه، طبیعتاً در میان افکار عمومی بازخورد مثبتی نخواهد داشت. اما اگر به طور مثال محدود کردن مثلا سفر مسئولین جمهوری اسلامی یا روابطی که اونها دارن یا مثلا مراودات بانکی و تجاری که بعضی از این افراد و ثروت‌های انباشته‌ای که در کشورهای دیگه در واقع دارن رو مورد تهدید و تحریم قرار بده، خب طبیعتاً این اثرش مستقیم بر خود حکومت وارد خواهد شد و در اون صورت من فکر می‌کنم که شاید به نوعی حتی حمایت معترضین رو هم به همراه داشته باشه.
اینک پس از خروج آمریکا از برجام و تلاش اروپا، روسیه و چین برای حفظ آن و از سوی دیگر همزمانی فعالیت‌های دیپلماتیک واشنگتن برای تشکیل ائتلافی علیه حکومت ایران، آمریکا و متحدانش چه گزینه‌هایی برای پیاده کردن طرح خود دارند؟ امیر طاهری:
سه کار میتونن بکنن. یکی هر کشور تک تک میتونه مناسبات خودش رو با جمهوری اسلامی یا قطع بکنه به کلی، و الان صحبت از این است که لااقل دو تا سه کشور دیگه عربی این کار رو خواهند کرد و احتمالاً یکی دو کشور آمریکای جنوبی. کار دومی که میتونن بکنن این است که اونایی که رابطه با ایران قطع نکردن، مناسبات بازرگانی و فرهنگی و دیپلماتیکشون رو با جمهوری اسلامی تقلیل بدن، که در زمینه مورد تردید قرار دادن مشروعیت جمهوری اسلامی مؤثر خواهد بود. کار سومی که میتونن بکنن این است که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رو که علیه جمهوری اسلامی صادر شده در 12 سال گذشته و بعضی قسمتاش به هیچ وجه و هیچ وقت اجرا نشده، اینا رو به مرحله اجرا بگذارن.
چند هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در بخشی از سخنرانیش گفت در تلاش برای تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه و خارج کردن رقیب از صحنه، ما منطقه را به نابودی کشاندیم.
In an attempt to be the strongest in the region, to exclude one another from the region, we have managed to destroy the region. Time to break with that.
آقای ظریف تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده که به این جریان خاتمه دهیم. این سخنان آقای ظریف گرچه در تهران با واکنش‌های تند اصولگرایان و فرماندهان سپاه پاسداران روبرو شد، اما به باور محمد علی توفیقی در صورت تشکیل ائتلاف جهانی علیه ایران و افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی، رهبران نظام ممکن است مجبور به نشان دادن نرمش قهرمانانه دیگری شوند.
جناح‌هایی که در درون خود حاکمیت مشغول فعالیت هستند، تجربه نشون داده که این نوع جبهه بندی ها منجر به تقویت در واقع ارتباط اونها خواهد شد و عملا ممکن است که یک مقداری اتحاد بیشتری پیدا بکنند و حتی به فکر تقابل با مثلا یک چنین ائتلافی باشند. اما نکته اینجاست که تجربه نشون داده که در جمهوری اسلامی هیچ وقت امکان یک دست کردن همه نظرات و رأی ها وجود نداره. یک واقعیتی در ایران وجود داره و اون هم اینه که به قول معروف آقای خامنه ای تسلیم زور نمیشه مگر اینکه زورش خیلی پرزور باشه. اگر فشار سنگینی وارد بشه، من فکر میکنم که برای این آقایون اون چیزی که حائز اهمیت هستش حفظ حکومت و حفظ در واقع تداوم وضع موجود هستش. بنابراین علارغم این که در شعارها و در بحثها و افکار عمومی یک در واقع نشانه های دیگری ببینیم، اما به طور یقین در بطن خود ساختار اصلی قدرت این نگاه رو به وجود خواهد آورد که اگر خطر بیش از حد افزایش پیدا بکنه، باید به سمت نرمش های قهرمانانه جدید در واقع رفت.
چند روز پیش وزارت خارجه آمریکا میزبان حدود 200 دیپلمات از کشورهای مختلف جهان بود تا نگرانی‌های جدی واشنگتن از نقش ایران در منطقه را با آنان در میان بگذارد. هدر ناورد، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم تأکید کرده که تماس‌های مایک پومپئو، وزیر امور خارجه، با رهبران کشورهای مختلف جهان برای رایزنی در مورد ایران ادامه خواهد یافت.
آمریکا در پی تشکیل ائتلافی جهانی بر ضد جمهوری اسلامی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ایران وکیل رامین حسین پناهی، فعال سیاسی که به اتهام اقدام علیه امنیت به اعدام محکوم شده، اعلام کرده پرونده موکلش برای اجرای احکام دادسرای سنندج ارجاع شده. امجد حسین پناهی، برادر این زندانی که ساکن آلمان است، به رادیو فردا گفته به دنبال بازگشت پرونده رامین از دیوان عالی جمهوری اسلامی به دادسرای سنندج هر لحظه ممکن است که حکم برادرش اجرا شود. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
رامین حسین پناهی، فعال سیاسی و عضو حزب کمله کردستان ایران که 24 سال دارد، تیر ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از گذراندن روزها در سلول انفرادی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. در اواخر دی ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام قیام مسلحانه و اقدام علیه امنیت ملی محکوم و سپس در پنجم بهمن ماه حکم اعدام به رامین حسین پناهی ابلاغ شد. این زندانی در این دادگاه اتهام قیام مسلحانه و حمله اسلحه را نادرست خواند و گفت تنها در حزب کمله عضویت داشته. حسین احمدی نیاز، وکیل رامین، نیز حمله هر گونه سلاح و مشارکت در درگیری نظامی موکلش را رد کرد. این حکم آنگاه به دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران ارسال شد و این عالی ترین مرجع قضایی هم بر حکم صادره مهر تایید زد. حال امجد حسین پناهی، برادر رامین که در آلمان اقامت دارد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید بازگشت پرونده از دیوان عالی به شعبه اجرای احکام دادسرای انقلاب سنندج اعضای خانواده را به شدت نگران کرده.
دیروز پنجشنبه از طرف دادسرای شهر سنندج و دادگاه انقلاب شهر سنندج به وکیل قانونی آقای رامین حسین پناهی، فعال سیاسی، محکوم به اعدام ابلاغ کردند که پرونده از شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید شده و به مرحله اجرا و به در واقع به شعبه 4 دادسرای شهر سنندج فرستاده شده. در واقع میتونم بگم متاسفانه همکنون در خطر قریب الوقوع اعدام قرار داره. به گفته وکیل و خانواده‌ام که پیگیر پرونده بودن، تلاش‌های قانونی از نظر این که خب ما با دفتر ریاست جمهوری و نهادهای دولتی در کردستان و در تهران تماس گرفتیم و مراجعه کردیم، متاسفانه تلاشا به لغو حکم منجر نشد. هر لحظه امکان در این حکم اجرا بشه.
آیا حکم به برادر شما آقای رامین حسین پناهی هم ابلاغ شده؟
بله، دیروز پنجشنبه بعد از ابلاغ حکم به وکیل، به رامین و خانواده‌ام هم ابلاغ شده. دیروز آقای حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ایشون، در زندان با رامین ملاقاتی داشته و رامین گفته من اصلا نه روند پرونده رو قبول داشتم و نه روند دادگاهی و تاوان من حکم اعدام نبوده، چرا که من یه فعال سیاسی و دست به اسلحه نبردم در موقع بازداشت و در موقع بازداشت هم هیچگاه مسلح نبودم. همون دیروز چند تن از فعالان مدنی و چند تن از وکلای دادگاه سری برای حمایت از خانواده‌ام دیداری با خانواده‌ام داشتن که امیدوارم تلاش‌های مردمی و تلاش‌های مردمی کل ایران و نهادهای حقوق بشر و جامعه جهانی بتونه این حکم رو هر چه زودتر متوقف کنه. خانواده حسین پناهی و وکیلم همینطور به شدت نگرانی. من همون دیروز واسه کار رامین تو سوئیس بودم، در شهر برن که بهم خبر دادن. من با وزارت خارجه سوئیس قرار داشتم سر همین قضیه. وزارت خارجه سوئیس، وزارت خارجه آلمان، وزارت خارجه سوئد، سازمان افی ملل که تالا این بیانیه داده، پارلمان اروپا به دولت ایران نامه داده، تلاش‌های بین‌المللی تالا گسترده بوده. بعد از خروج آمریکا از برجام و اعتراضات اخیر در ایران، هم برای زهر چشم گرفتن از مردم ایران و هم پیغامی به جامعه جهانی بده، میخوان رامین رو اعدام کنن.
امجد حسین پناهی در پایان این گفتگو یادآور شده، مانند ماه‌های گذشته برای نجات برادرش از خطر اعدام همچنان به فعالیت‌های مدنی خود در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی ادامه خواهد داد، چرا که برادرش رامین تنها یک فعال سیاسی و عضو حزب کمله کردستان ایران است. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و همچنین برای بازگو کردن دیدگاه هایتان شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در دسترس شماست. 2042-02-21-12-21-12 بخش بعدی خبری 11 شب ایران.